این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. تصور کنید دارید توی یه قبرستان چند هزار ساله کاوش می‌کنید، یه اسکلت باستانی رو از زیر خاک در میارید و خب می‌بینید هنوز بقایای یه لباس کاملاً چیندار تنشه. امروز قراره یه کاوش دقیق داشته باشیم توی مقاله فوق‌العاده جذاب از سایت ایرانپدیا درباره لباس سنتی زنان سیستان.
آره دقیقاً، و میدونی این اسکلتایی که گفتی در واقع تو گورستانهای باستانی شهر سوخته پیدا شدن. این نشون میده که این لباسها که خب از پارچه‌های دست بافت محلی هم درست میشدن فقط یه مد زودگذر نبودن.
واقعاً یعنی اینقدر قدمت دارن؟
بله دقیقاً، اینا در واقع یه سند زنده و پیوسته از هویت اصیل ایرانیان. ما حتی شواهدی داریم که نشون میده این پیراهن‌های بلند و با دقت چین خورده دقیقاً برمیگردن به دوران هخامنشیان و پارت‌ها.
وای این واقعاً دیوانه کننده است. اینکه یه طرح فیزیکی بتونه هزاران سال دوام بیاره اصلا باعث میشه من کلن دیدگاهم نسبت به کارکرد لباس عوض بشه.
کاملا درسته.
میدونی یه شبیه نوشتن یه غزل یا یه شعر کلاسیکه. شما یه ساختار به شدت سختگیرانه و غیرقابل انعطاف داری مثل وزن و قافیه، اما خب توی همین محدودیت‌های باستانی یه فضای بی‌نهایت برای خلاقیت هست. آخه چطور یه لباس میتونه از نظر ساختاری انقدر ثابت بمونه ولی هزاران سال هم دوام بیاره؟
خب راستش راز این بقا برمیگرده به یه پیوند بی‌نقص بین باورها و کار کرد. ببین این طراحی کاملا ریشه در باورهای عمیق مذهبی داره که خب پوشیدگی کامل رو در اول اولویت قرار میدن.
درسته.
اما از نظر کاربردی هم خب باید توی یه محیط خشن و گرم جواب میداد. این لباس طوری مهندسی شده که بدن کاملا پوشیده باشه ولی اون لایه لایه بودنش یه اقلیم کوچیک میسازه که اجازه میده هوا جریان پیدا کنه و فرد راحت حرکت کنه.
خب بیا این مهندسی رو یکم بیشتر بازش کنیم، چون تو منبعمون یه سیستم لایه‌بندی خیلی خاص از سر تا پا توصیف شده. از سرپوش‌ها شروع میشه ولی دلم میخواد اینو برامون تصویر سازی کنی. دقیقاً چه شکلین؟
فرض کن یه سیستم دفاعی چند لایه است، هم در برابر طبیعت و هم نگاه بقیه. اول از همه عرقچین رو داریم.
همون کلاه کوچیکه؟
آره دقیقاً همونه. یه کلاه کوچیک و جذب که مستقیم روی موها قرار میگیره. بعد روی اون لچک بسته میشه. لچک مثل یه شال یا سربند محکم عمل میکنه که همه چیز رو سر جای خودش نگه داره.
آها، پس حسابی سفتش میکنه.
بله، و بعدش روبند میاد. یه پوششی که میاد پایین و کل صورت رو میپوشونه.
خب پس سر کاملا پوشونده و محکم میشه. بعد که میاییم پایین تر شلی تر رو داریم. تو یادداشتا بس گفتن تنبون گشاد. پس داریم درباره یه دامن خیلی گشاد و پرچین حرف میزنیم که کلن فرم پاها رو پنهان میکنه.
دقیقا همینه. و همراه با اون پیراهن تاجیک پوشیده میشه که یه تونیک خاص و ساختاری یافته است. اما ببین نکته کلیدی اینجاست، با اینکه فرم کلی رو قوانین سختگیرانه پوشش تعیین میکنه، اما سطح این تونیک همون جاییه که این سختگیری شکسته میشه.
چطور؟
روش سیاه دوزی داره، یعنی یه گلدوزی های مشکی به شدت پیچیده و چشمگیر روی یه پارچه ساده.
وای من عاشق این جزئیاتم. این دوباره ما رو برمیگردونه به همون تشبیه شعر.
دقیقاً.
شما یه دستورالعمل فرهنگی داری که میگه همه چیز رو بپوشون، ساده نگهش دار. ولی خب ذات انسان همیشه دنبال ابراز خودشه. برای همین این زنان تمام اون تمایلات زیبایی شناختیشون رو تو خمک دوزی پیاده میکردن. همین سوزن دوزیای محلی فوق‌العاده ظریف. اونا نمیتونستن شکل کلی لباس رو عوض کنن، پس آزادی هنریشون رو تو تار و پود و جزئیات میکروسکوپی نخا پیدا کردن.
واقعا همینه. این تنش بین محدودیت و ابراز احساسات ویژگی اصلی این لباسه. اونا صدای خودشون رو توی هندسه این گلدوزی ها پیدا کردن. و جالب اینه که این رویکرد یک پارچه نسبت به هویتشون حتی تا پاپوش هاشون هم امتداد داشته.
پاپوشاشون چطور بوده؟
منابع به کفش‌های سنتی بافته شده و تخت اشاره می‌کنن که بهش می‌گفتن چیت یا صندلای مقاومی مثل چپلی و البته سرپای موتوری.
خب اینا همش تصویر یه سبک زندگی کاملا منسجم و غیرقابل تغییر رو نشون میده. هر تیکه‌ای یه هدفی داره که خب همین موضوع کاملا مشخص میکنه که چرا یه دستور ناگهانی و خارجی برای تغییر لباس میتونسته باعث یه هرج و مرج مطلق بشه.
آره، داری به سیاست کشف حجاب تو دوره رضا شاه اشاره میکنی. این یه دستور اجباری برای برداشتن حجاب بود که خب هدفش مدرن کردن پوشش در سراسر کشور بود. اما از نظر تاریخی برای مردم سیستان این صرفاً یه تغییر تو کمد لباس نبود.
یعنی چی؟
خب برداشتن لچک یا روبند به معنی از بین بردن هسته اصلی هویت مذهبی و منطقه‌ایشون بود.
پس در واقع از نگاه اونا حمله به لباساشون حمله به هویت و وجودشون بود.
دقیقاً، اونا به شدت مقاومت کردند. اسناد تاریخی نشون میده که تو سیستان یه نافرمانی عمیق برای محافظت از این آداب و رسوم شکل گرفت. پایبندی اونا مطلق بود.
چقدر جالب.
و اتفاقا همین مقاومت سرسختانه یکی از دلایل اصلیه که امروز لباس سنتی سیستانی و مهارت خمکدوزی به عنوان آثار ملی کشور به ثبت رسیدن. اونا جنگیدن تا تاروپود فیزیکی فرهنگشون رو زنده نگه دارن.
این واقعا نشون میده که لباس فقط یه تیکه پارچه نیست، بلکه به معنای واقعی کلمه یه سپر برای حافظه فرهنگیه. این باعث میشه آدم با خودش فکر کنه اگه 1000 سال بعد باستانشناسا کمد لباسهای امروز ما رو زیر و رو کنن، درست مثل همون اسکلت‌های شهر سوخته، این لباسا درباره باورها و هویت کنونی ما چه داستانی قراره براشون تعریض کنن؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.